من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرام قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالله فقد استمسك بالعروة الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا والطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على جوهرة القدسية في تعين الإنسية سورة النفس الكلية جواد عالم العقلية بزعة الحقيقة النبوية مطلع الأنوار العلوية عين عيون الأسرار الناجية المنجية لمحبيها عن النار ثمرة شجرة اليقين سيدة نساء العالمين المعروفة بالقدر والمجهولة بالغبر قرة عين الرسول الزهراء العذراء البتول اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة والأيام وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعى وتمتعه فيها طويلا و رحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله العظم و شادی ارواح تمام شهدای اسلام صلوات الله علیه و آله. اجل فرج ایام به روایتی ایام شهادت تنها یادگار رسول خدا حضرت صدیقه طاهره همسر امیر المؤمنین و مادر 11 امام از ائمه شیعه است که البته مستحضر هستید. دو تا روایت داریم، در دو تا روایت معروف، البته و الا روایات بیشتر از این اخباری که در مورد تاریخ شهادت ایشونه، این دوتا به اصطلاح معروفیتش بیشتر از بقیه است. صدیقه طاهره سند مظلومیت امام امیر المؤمنین، شهادت ایشون سند مظلومیت آقا امیر المؤمنین. در تقابلات و تعارضات و درگیری ها ما یک جنگ مسلحانه داریم که از دو نفر گرفته تا دو تا کشور مقابل هم دیگه جنگ میکنن، با شمشیر، با سلاح، با هر به اصطلاح وسیله‌ای که دارن، که از قدیم هم این قضیه بوده. و یک جنگی داریم که جنگ نرمه، که در اون جنگ دیگه از شمشیر و سلاح و اینا استفاده نمیشه، بلکه تخریب طرف مقابله، منتها بدون خونریزی، بدون سلاح. در تقابل و تعارض امیرالمؤمنین با خلفا، آقا امیرالمؤمنین دست به شمشیر نبردن، که البته این هم خودش یه مطلبیه که مخالفین ما میگن اگر شما درست میگید چرا امیرالمؤمنین دست به شمشیر نبرد، و این سوالی بود که از خود امیرالمؤمنین هم پرسیده شد. یعنی در زمانی که با معاویه میجنگید و سپاه میآراست و مقابله می کرد با معاویه، برخی از شیعیان گفتن آقا وقتی که خلافت رو از شما غصب کردن چرا اون موقع دست به شمشیر نشدی شما؟ همون جوری که الان داری می جنگی چرا اون موقع نجنگیدی؟ حضرت فرمود به خاطر موقعیتی که اون موقع داشت، که پیامبر اکرم، پیامبر اسلام تازه از دنیا رفته بود، تمام دشمنان اسلام سر بلند کرده بودند برای نابودی اسلام، و از طرفی عده‌ای بودند تازه مسلمان در شهرها و روستاهای اطراف و اینها، که اگر در مرکز حکومت اسلامی اختلاف میشد و مسلمان ها روی هم شمشیر میکشیدند، هم تازه مسلمان ها از اسلام بیرون میرفتند، هم دشمنان طمع میکردند برای نابودی اسلام، و من برای حفظ اسلام مجبور شدم سکوت کنم، چون دیدم اصل اسلام در خطره. اما امیر مؤمنان اگر سکوت کردن،
در کنارش اعلام مخالفت جنگ نرم رو شروع کردن و سپاه این جنگ نرم یک نفر بود و اون دختر پیامبر، که دختر پیامبر شروع کرد با اینها جنگیدن. و میدونید وقتی زن بره میدان جای شمشیر کشی نیست، چون کسی با زن شمشیر نمیکشه روی زن. یعنی همون حرفایی رو که یک زن میگه اگه یه مرد بگه ممکنه شمشیر بکشن، اما وقتی زن حرف میزنه کسی روی زن شمشیر نمیکشه. امیر مؤمنان سکوت کرد، اما خانم فاطمه زهرا تا پای شهادت ایستاد، تا پای شهادت ایستاد. و صدیقه طاهره هم یه شأنیتی داشت که رسول خدا فرموده بود فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن منه، قسمتی از وجود منه، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. کسی فاطمه رو آزار بده منو آزار داده و کسی من را آزار بده خدا رو آزار داده. فعلیه لعنت الله، پس بر این چنین کسی لعنت خدا واجب می شود. چنین کسی اومد میدان، یعنی خانوم فاطمه زهرا، که هم در مرکز حکومت اسلام شمشیر کشی نشه که بخواد اصل اسلام از بین بره، و همین که اعلام مخالفت شده باشه از طرف خاندان پیامبر که ما راضی به این داستانی که شما میگید نیستیم، ما اهل بیت پیامبر این داستانی که شما درست کرده اید به عنوان خلافت مورد تایید ما نیست، و شما هم مأمورید که به خاندان پیغمبرتون مراجعه کنید. لذا شهادت صدیقه طاهره سند مظلومیت امیرالمؤمنین، مخصوصا مخفی بودن قبر ایشون. یک یادگار از پیامبر ما باقی موند. پیامبر اکرم چند تا فرزند به دنیا آمد از ایشون که اسامیشون در تاریخ هست، ولی هیچ کدام بعد از پیامبر زنده نبودن، این در حیات خود پیامبر همشون از دنیا رفتن الا یکی، و اون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. چطور میشه قبر ایشون پیدا نباشه؟ چطوره که قبر ایشون معلوم نیست کجاست؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ آیا دلیلی داره؟ حتماً. یعنی این خودش با صدای بلند فریاد میزنه یک مظلومیت را، خودش با صدای بلند یه مظلومیتی رو داره صدا میزنه. یه نکته ای رو در مورد شأنیت صدیقه طاهره عرض کنیم خدمت عزیزان. در روایات و همچنین آیات قرآن دلالت میکنه که رسالت از زمان حضرت نوح علیه السلام شروع شد. رسالت یعنی رسول، چون ما یه نبی داریم یک رسول داریم. پیامبر ما هم نبی بود هم رسول بود. لذا در بعضی از آیات میخونیم یا ایها النبی، در بعضی آیات میفرمایند یا ایها الرسول، که اینا با هم تفاوت داره شأنیت نبی و شأنیت رسول. رسول اونی که از جانب خداوند برای دیگران پیغام میآورد. رسول اونی که میاد میگه من از جانب خداوند برای شما پیغام آوردم. نبی اونیه که از جانب خداوند مطالبی رو دریافت میکنه. میگه مطلب از این قراره، مثلا بهشتی هست جهنمی هست من دیدم، نبی میگه، یا به من وحی شده، بهشت رو دیدم جهنم رو دیدم. دروغ گفتن بده، اما نمیگه خدا گفته به شما بگم، میگه اینا هست. اما رسول، اونی که خداوند او رو میفرسته به سراغ قومی، قبیلهی، کشوری و برای اونها پیغام میبره، این بحث رسالت از زمان حضرت نوح شروع شد. لذا آیه قرآن میفرماد وقتی که حضرت نوح آمد به سوی قومش و اینها، قومش گفتن که ما سمعنا به هازا فی الملت الاخره، ما چنین چیزی در ملت‌های دیگه نشنیده ایم که یه انسان بگه خدا منو فرستاده. فرستاده خدا که انسان نمیشه، چون اول بار بود که یک انسان میگفت خدا من رو فرستاده است به سوی شما. حالا قبل از حضرت نوح چه جوری بوده؟ یعنی از زمان حضرت آدم تا حضرت نوح علیه السلام که رسولی نبوده، اینها وضعیتشون به چه گونه بوده؟ یه احتمال اینه که در میان اینا انبیا بودن. انبیا گفتیم نبی کسی که صاحب وحیه. حالا تفاوتایی هست بین نبی و رسول، من اونا رو حالا خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، میخوام اونی که مربوط به امته عرض کنیم. انبیایی بودن که اخبار میکردن که این گونه است، این گونه است، مطالب معادی هست، قیامتی هست، اما اون رسالت گفتیم فرق میکنه. رسالت از زمان حضرت نوح علیه السلام شروع میشه تا زمان خاتم انبیا که دیگه ایشون ختم انبیا رو، پیامبر ما میشه خاتم انبیا، سید المرسلین و خاتم الانبیا، دوره نبوت و رسالت تموم میشه. چه دوره ای شروع میشه؟ دوره امامت شروع میشه. این نکته رو یادم رفت عرض کنم، در قبل از حضرت نوح بعضی از اخبار دلالت داره که مردم خودشون با فرشتگان ملاقات داشتن، خودشون مردم با فرشتگان ملاقات داشتن و این مسئله در زمان حضرت نوح منقطع میشه، این باب بسته میشه به روی انسانها. چون حضرت آدم علیه السلام، ما قائل به تکامل که انسان میمون بوده و این حرفا رو میدونید در قاموس ما نمی گنجه، خداوند آدم علیه السلام رو با عقل کامل آفرید و تمام اسما رو تعلیم آدم کرد و اولاد آدم اولاد عالمترین موجود بودن، پدرشون معلم فرشتگانه و دین داشتن. شما در قرآن میخونید در داستان هابیل و قابیل، واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا، میگه دو فرزند آدم که دو تا قربانی اهدا کردن، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، که قربانی یکی پذیرفته شد قربانی دیگری پذیرفته نشد. اینا وقتی قربانی میکنن پس خدا میشناسن، آیین دارن. حالا قربانی رو چگونه میبردن؟ تو حالا دیگه تو اخبار داره، روایات دیگه داره که هابیل گوسفندار بود، یک گوسفند چاق و پروار رو برد برای قربانی. قابیل کشاورز بود، گندم و مثلا حبوبات رو برد برای قربانی. منتها گندم های گفت اینا که بنا سوخته بشه دیگه، حالا میوه ها و گندم های خیلی خوب رو نبرد. و به این صورت بود که آتشی از آسمان می آمد و قربانی رو می سوزند. قربانی که پیشکش می کردن، چون می فرماد فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، به خاطر همین حسادت کرد، قال لاقتلن نکه، گفت می کشم تو رو. آقا چرا او رو می کشی؟ خودتو آدم کن. حالا من بحثم رو چیز دیگه است. پس اونا دین داشتن، آیین داشتن، مراسم داشتن، فرزند آدمن. عرض کردم بعضی گفتن که بر دین حضرت آدم بودن، بعضی گفتن مردم با ملائک و فرشتگان در ارتباط بودن، و بعضی هم گفتن انبیا بینشون بودن ولی رسول نبوده. و در زمان حضرت نوح فساد، زنا، گناهان دزدی، قتل، اینا زیاد میشه و این ارتباط با اون طرف قطع میشه، که بعد حضرت نوح علیه السلام به عنوان رسول برانگیخته میشن. گفتیم این دوران رسالت از حضرت نوح هست تا زمان خاتم الانبیا که دیگه ختم نبوت اعلام میشه. پیامبر ما در کتاب آسمانی ما خاتم النبیین اعلام میکنه که ایشون ختم الانبیاست دیگه، بعد از ایشون لا نبی بعدی، بعد از من دیگه هیچ پیامبری نمیاد. دوره امامت شروع میشه. امامت هم خود رسول اکرم فرمودن در مورد امامان دوازدهگانه که عرض کردیم در روایات خود اهل سنت هم امامان دوازدهگانه آمدن به عبارات مختلف که خلفایی اثنا عشر، جانشینان من دوازده تنن. ابن جوزی در تذکرة الخواص احادیثش رو از کتب اهل سنت جمع کرده، به چند طریق آورده که پیامبر اکرم فرمود جانشینان من دوازده تن هستن. و از شیعه هم که خب فراوان روایت داریم در مورد امامان دوازدهگانه. یه نکته ای اینجا قابل توجهه و اون شباهت اولین شخص در رسالت که رسول حضرت نوح بود با آخرین امام، چون مثل حلقه است دیگه، دایره دور میزنه. عمر حضرت نوح با عمر حضرت بقیت الله که عمر بسیار طولانی داشتن، حضرت نوح و حضرت بقیت الله هم عمر بسیار طولانی داشتن تا الان که قریب به 1200 سال میشه حدوداً. حالا این وسط انتقال از دوره نبوت به دوره امامت، امام رو کی باید معرفی کنه؟ پیامبر. چون زمین بدون امام که نمیشه. یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که همه مردم رو با امامشان میخوانیم. پس همه مردمان باید امام داشته باشن. خب امام رو من خودم باید معرفی کنم، خودم بگردم پیدا کنم، از کجا بدونم امامه؟ امام احتیاجی به نسل داره، پیامبر اکرم معرفی کرده باشه و ما میدونیم آقا امیرالمؤمنین رو شیعه و سنی هم روایت کردن که فرمود بعد از من ایشون هستن. در بعضی از روایات اهل سنت امام حسن و امام حسین هم معرفی شده، تو روایات اونا هم هست که بعد از علی دو فرزندش حسن و حسین، یا فرمود هما امامان قاما او قعدا، امام حسن و امام حسین امامن چه بنشینن چه برخیزن، که در روایات اهل سنت عرض میکنم ها. در انتقال از دوره نبوت به دوره امامت یا رسالت به امامت یه برزخی این وسط وجود داره، برزخ یعنی واسطه، اون واسطه حضرت صدیقه طاهر است، چون اون حلقه اتصال بین خاتم انبیا و ائمه میشن صدیقه طاهره که همسر امیر المؤمنینه از یه طرف، از اون وقت دختر پیامبره، از این طرف همسر امام اول و بعد مادر امام دوم و امام سوم میشه. و شما میدونید در میان امامان ما تنها امامی که دوتا برادرن امام حسن و امام حسینن، بقیه تمام پسر و فرزندن، پسر و پدرن، فقط امام حسن و امام حسینن که دوتا برادرن. حالا بعضی از اهل سنت آمدن اشکال میکنن که چی میشه یه مرتبه از برادر به برادر منتقل میشه. آقا مگه دست توه؟ پیامبر خدا فرموده. مگه بناس شما مثلا معرفی کنی کی امامه؟ یا بعضی اشکال کردن آقا چرا پدر فرزندی؟ مگه پادشاهی پدر فرزندی باشه؟ میگه امام رو خدا معرفی میکنه، دست ما نیست که بگیم آقا پدر فرزندی باشه نباشه. دوم از این، باید پدر فرزندی باشه در امامت. چرا؟ حالا یه وقتی باید بحثشو مطرح کنیم که چرا حتما باید پدر فرزندی باشد. نمیشه کسی از غیر اینها باشه؟ نه نمیشه. چراشو باید بحث کنیم جداگانه. صدیقه طاهره اون حلقه اتصال بین دوره نبوت و دوره ولایته، حلقه اتصال بین دوره نبوت و ولایت. پس یک شأنیت عظیمی دارن ایشون، یک شأنیت عظیمی دارن، چون مادر ولایت میشه، مادر اولیاست. همون جوری که رسول خدا فرمود فاطمه ام ابی هاست، یعنی مادر پدرش، فاطمه مادر پدر خود است. این یه پارادوکس خیلی عجیبیه، پارادوکس اون تشبیه به ضده. چجور یه فرزندی مادر پدر خودش بشه؟ مطلب خیلی عجیبه. به سادگی میگیم ام ابی ها، یعنی یه بحث خیلی دقیقی میطلبه ام ابی ها، چجور مادر پدر خودش میشه؟ اونم پدرش کیه؟ خاتم الانبیا، پدرش خاتم انبیاست، مادر خاتم انبیاست، در حالی که دختر اوست. و از اون طرف مادر اولیا میشه، چون عصمت باطن نبوت و ولایته. ام که به معنی مادره، یک معناش اصل هم هست. ام به معنی اصل هم، چون اصل ما، مادر ما اصل ماست که از او به وجود آمدیم. مثلا به مکه میگیم چی؟ ام القرى، اصل روستاها. مادر روستاهاست، یا میگیم ام الکتاب، مادر کتاب، اصل کتاب. ایشون اصل اولیاست، پس مخزن اسرار تمام اولیاست. حضرت آقا می‌فرماید سوره کهف، کهف اسرار ولایت است. کهف قرآن کهف اسرار ولایت. اولا کهف به چه معناست؟ کهف یعنی غار، اما خود غار که عربیه. آیه قرآن داریم ثانی اثنین از هما فی الغار، غار عربیه، پس با کهف چه فرقی میکنه؟ کهف به هر غاری کهف گفته نمیشه، به هر غاری کهف گفته نمیشه. کهف اون غاریه که انسان میتونه در مشکلات، در گرفتاری ها به اونجا پناهنده بشه، یعنی اصطلاح امروزی پناهگاه. ما پناهگاه درست میکنن برای مثلا کهف، یعنی پناهگاه. به همین دلیل به امام میگیم کهف الورا، پناهگاه مردم. امام کهف الوراست، پناهگاه اسرار ولایت سوره کهف. شاید قبلا گفته باشیم، شاید قبلا گفته باشیم، حضرت آقا از یکی از تفاسیر، اگه اشتباه نکنه از تفسیر میبودی، نقل می‌فرمودن که کلمه وسط قرآن، کلمه وسط قرآن چیه؟ کی می‌دونه؟ ولیتلطف، تو سوره کهف، تو داستان اصحاب کهف هم هست. باید لطافت به خرج دهید. پس اینجوری سوره کهف میشه سوره چی؟ وسط قرآن. نه تعدادی نه ها، چون بعضی سوره ها کوچیکن، بعضی سوره ها بزرگن. نه، از لحاظ کلمات حساب کنیم سوره کهف میشه سوره وسط قرآن. کهف اسرار ولایته، اسرار ولایت در قلب قرآنه، وسط قرآنه. حالا چرا سوره کهف؟ سوره کهف چی داره که می‌فرماد کهف اسرار ولایت کهف قرآن کهف اسرار ولایت؟ در سوره کهف سه تا داستان خیلی عجیب و مرموز آمده، عجیب و مرموز، که بسیاری از مفسران یا اکثرشون تو خیلی از عباراتش گیر کرده اند و خیلی از جاهاش هم اصلا متوجه نشدن، حتی به حسب ظاهر. چون مرموز این داستان ها، اولین داستانش داستان اصحاب کهفه. اصحاب کهف هم همتون داستانشو شنیدید، اما اونجوری که قرآن میگه باید دقت کنی که چی میفرماد، که ما هم حالا نمیخوایم سوره کهف رو تفسیر کنیم، که ولی یه گوشه هایی رو باید اشاره کنیم که چه رموزی تو داستان اصحاب کهف، بعد اون دوتا داستان دیگه ای هم که حالا اونام چی میگن. داستان بعدیش داستان جناب ذوالقرنین، که ذوالقرنین کی بود. حالا افتادن دنبال این که آیا ذوالقرنین کوروش بود، داریوش بود، از پادشاهان همیر بود، اصلا چیه داستان که باید بررسی بشه ببینیم چیه. و داستان دیگهش داستان حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلامه، که حضرت موسی علیه السلام میره به شاگردی حضرت خضر. موسی علیه السلام پیامبر مرسل و اولوالعزم میره به شاگردی یه آقایی که قرآن اسمشو نیاورده. چرا؟ چون جزوه بگید اسراره. همونجوری که تعداد اصحاب کهف رو نیاورده چون جزوه اسراره. این سوره سر اصلا. اصحاب کهف داستانشون به این صورته که اینها مؤمنانی بودن از قومی مشرک که ظاهرن رومی بودن، از نجیب زادگان و بزرگ زادگان رومی بودن. حالا در کجا بود داستان اینها؟ اینم بین مفسرین اختلافه. علامه تهرانی در کتاب معاد شناسیشون یادم نمیاد 6 موضع 7 موضع رو غارهایی رو نام میبره که میگه اینها گفتن غار اصحاب کهفه. منتها قرآن یه نشانه ای داده که میگه میفرماد الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین، خورشید طلوع میکرد از سمت راست غار اینا میرفت بالا. و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وقتی غروب میکرد از سمت چپ میآمد پایین. از سمت راست خورشید بره بالا، الان مشرق کدوم طرفه؟ این طرفه. مغرب این طرف. پس باید روی در غار به کدوم طرف باشه؟ شمال. البته از درون غار وایستی با روبروی در غار وایستی جهت فرق میکنه، نه؟ حالا قرآن کدومشو گفته؟ داخل وایستی. چرا؟ چون میفرماد اذا طلعت تزاور و عن کهفهم، از کهف اونا، یعنی پس جایی که اونا وایستادن، پس داخل غار که به ایستی از سمت راست خورشید بالا میره و از سمت چپش پایین میاد، پس رو به شمال. حالا که خیلی از این غارهایی که منسوبه در ترکیه هست، جاهایی مثلا در فکر کنم قرقیزستان باشه، بعضی جاهایی هست غارهایی که منسوبه، میگن این غار اصحاب کهفه، اما خیلی از اینا اون شرایطو نداره، اونجا شرایطی که قرآن گفته. اما در کشور عمان روستایی هست به نام رجیب، که رجیب همون اصحاب الکهف و رقیم، که ظاهرن رقیم همون معرب رجیبه، که قاری هست منصوب به اصحاب کهف که اون شرایطش میخوره. و از قضا اون سنگ نوشته‌ای که بالای قار حک شده، حک کرده بودن الان هست. منتها بر اثر فرسایش دیگه قابل خوندن نیست اکثر کلماتش، ولی یه بقایایی ازش مونده، از اون سنگ نوشته. اصحاب الکهف و الرقیم، علامه طباطبایی میفرماد بعضی گفتن این دو تا داستانه، یکی اصحاب الکهف، یکی مثلا رقیم. بعد حضرت علامه میگه نه خیر، این درست نیست این حرف، چون نمیشه دو تا داستان رو خداوند ذکر کنه، یکیشو به تفصیل بگه، یکیشو هیچی نگه ازش. اصحاب الکهف و رقیم یک داستانه. حالا چرا کهف و رقیم؟ رقیم ظاهرا به معنی مرقوم، رقم خورده، نوشته شده، و این به خاطر یکی اون سنگ نوشته بالای غار بود که نوشتند همون زمان، یا به خاطر نوشتن داستانش در همون زمان در لوحی می نویسن تو خزانه دولتیشون بوده اون موقع. اینها جوانانی بودند که از شرک و بت پرستی بیزاری می جویند، که ربنا رب السماوات والارض، پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است، که یه مجسمه ای رو بیاییم بپرستیم، براش قربانی کنیم، از اون مدد بخواهیم، اینها یعنی چی هستن؟ یا معنا نمیده. پروردگار ما پروردگار یکتاست. و بعد از مراسمات اینها دوری میکردن، تا یک مراسمی بود، مراسم بسیار مهم که باید شرکت میکردند در اون مراسم، که حالا آیا قربانی میکردن برای بت‌ها تو مراسم، یا ورود مثلا شاه اون زمان به اون جا بوده که باید حضور می‌داشتند. خلاصه یک مراسم کفرآمیزی که اینها گفتن ما شرکت نمی‌کنیم. دو یا سه تا گروه هم بودن که همدیگر رو نمی‌شناختن، دو سه تا رفیق بودن با هم، از بقیه بی‌خبر بودن. اینها روز عید از شهر می‌زنن بیرون، به طور ناخودآگاه در یک جا با هم اجتماع میکنن. بعد اینا از اونا میپرسن که شما شرکت نکردید، میگن شما شرکت نکردید، از همدیگه قول میگیرن که کتمان کنن مثلا حرف همدیگه رو. بعد میگن ما موحدیم، اینا میگن ما موحدیم، میگن ما از این کفریات اینها بیزاریم. بعد میبینن که هم عقیدن با هم. حالا دو گروه بودن یا سه تا گروه بودن که به عنایت الهی در یک جا با هم اجتماع میکنن. حالا اینجا یه پرانتز بزنیم در مورد ظهور امام عصر. روایت داره یاران ایشون اون روز ظهور بدون موعد قبلی همه در کعبه در مکه حاضر میشن، بدون قرار قبلی، که اینا هم بدون قرار قبلی اونجا اجتماع کردن با هم. بعد ندای الهی اینها رو به سوی غار میکشه، و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، هنگامی که از اینا فاصله گرفتید و آنچه را که جز خدا می پرستن، فو الى الکهف، پناه ببرید به کهف. یعنی اون امر الهی اینا رو می کشانه طرف اون غار. غاری گفتم یه غار وسیعی بوده که میرن طرف اون غار. از طرفی اون افراد مشرک اینا سرشناس بودن، باید در این مراسم، مراسم مشرکانه شرکت میکردن. میبینن که اینا حضور ندارن، چرا حاضر نشدن، برای چی نیامدن، میفتن دنبال که اینا کجان، کجا رفتن. تو مسیر با یه چوپانی هم برخورد میکنند که او هم سگ باوفایی داشت که او هم همراه اینها میشه. اون چوپان ظاهرن حالا رومی نبوده، از روم نبوده. اینها پناه میبرن به غار، سگ هم دنبال اینها میاد. مردم شهر وقتی مراسم تموم میشه میگن بگردید اینها کجا رفتن، چرا نیامدن. پرسجو که میکنن عده‌ای دیده بودن که اینا طرف غار میرن، به جستجو میان به طرف غار. اینها هم آیه قرآن میفرماد فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. ما به گوش آنان نواختیم در کهف، پس به خواب فرو رفتند. اینها درون غار دراز کشیده خوابیدند. بعد درون غار سگشون و کهفهم باستون ذراعیه بالوسید، بر در غار، یعنی حالت تونلی داشته ظاهرن در غاری مقدار، و غار هم میرفته به طرف پایین. حالا این از کجا میگم، از خود قرآن عرض میکنم. این سگ دستانشو باز کرده بوده و خوابیده بود. اینها وقتی میرن طرف غار جوری بوده که از بالا اینها دیده میشدن، چون آیه قرآن میفرماد ولو طلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اگر اطلاع پیدا می کردی بر آنان، اطلاع مال جایی که از بالا نگاه کنی. طلوع، طلوع چیه؟ خورشید وقتی از بالا میاد میگیم طلوع. اطلاع چیزی که از بالا نگاه کنی. پس حتما اینا غارشون چی بوده؟ فرو رفته بوده. جوری که اون در غار که میرفته میدیدن اون پایین چند نفر دراز کشیدن خوابیدن. میگه اگر کسی چشمش به اینا میافتاد از لولیت منهم فرارن، پشت میکرد به فرار کردن. یه موقع انسان فرار میکنه، ببینید عقب عقب فرار میکنه، خب این مال موقعی که ترس کم باشه، ولی وقتی خیلی به ترس انسان در فرار پشت میکنه، پشت میکنه و میدوه. میفرماد لولیت منهم فرارن ولملئت منهم رعبا، و از ترس پر میشدی. ترس مراتب داره، یه موقع پخینه میکنن شما چشمات طبیعی میخوره به هم، یه ذره میترسی دیگه. نهایت ترس اونیه که انسان از ترس پر میشه، یعنی تمام سلولای بدنش تحت تأثیر اون آدرنالین یا حالا هر چیزی که هست قرار میگیره، تمام سلولای بدن. چون اولین نشانه ترس رو قلب انسانه، قلب میتپه، اونم دلیل داره چرا. ولی وقتی خیلی زیاد باشه تمام سلول ها به جنبش میان. لملئت منهم رعبا، کسی چشمش میافتاد به اینا از ترس پر میشد و فرار میکرد. لذا هیچ کس جرأت نزدیک شدن به اینها رو نداشت. چند نفر خوابیدن، دراز کشیدن توی غار و هیچ کس جرأت نمی کنه طرفش بچرخه. بعد آیه قرآن می فرماد چون اینا خواب بودن دیگه، انسان رو تو خواب یه وری به خوابی بدنت خواب میره. می فرماد و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ما اونها رو به چپ و راست می چرخوندیم، یعنی حالتاشون عوض می شده تو خواب. همه صاف نبودن، یه وقت می رفتن می دید مثلا کسی می دید مثلا پاهاشو جمع کرده یه وری خوابیده، اون یکی پاهاشو دراز کرده، یکی برگشته اینوری شده. خواب بودن، مرگ نبود، چون مرگ ثابت میمونه، اما اینا حالتاشون تغییر میکرد و کسی جرأت نمیکرد به اینها نزدیک بشه. فقط به سردر قار اسامی اینها رو نوشتن. اسامی اینها بر در قار نوشته شد، اینها چی موندن؟ سالم موندن، درسته؟ ها. روایت از نبی اکرمه، می فرماد اگر کسی اسامی اصحاب کهف رو بنویسه مرقوم کنه، به در خانه‌ای بنویسه، اون خانه آتش نمیگیره، آتش نمیسوزه. روی کالایی بنویسه، اون کالا از بین نمیره. روی مرکبی بنویسه، اون مرکب مثلا کشته نمیشه، داغون نمیشه، یعنی حفظ میکنه، همون جوری که اونا حفظ شدن. که اسامیش هم تو روایت آمده، ماکسیمیلینا، حالا اگر همراهم ندارم اسامیشون رو، ولی یه باری گفتیم به عزیزان، حدیث رو گفتیم، اسامی اونها رو گفتیم و سگشون که قطمیر، که این اسامی نوشته بشه این خاصیت رو داره. 300 سال که بعد آیه قرآن می‌فرماد وزداد و تسعا، یعنی 300 سال و زیاد کردن 9 سال را، نمیگه 309 سال، 300 سال و زیاد کردن 9 سال را، که اختلاف سال شمسی و قمری تو 300 سال حدودا 9 سال میشه، که به شمسی حساب کنی 300 سال، به قمری میشه 309 سال. آها، اسامی اینها، یکی یملیخا، یکی ماکسیمیلینا، یکی مثلینا، مثلی با سه نقطه، مثلینا، و دیگری مرنوش یا مرنوش، یکی برنوش و دیگری شازنوش، شاد دالزال، شاد، و دیگری کفش تتیوش، تتیو با ته دستدار، تا کفش تتیوش، و اسم سگشون هم که قطمیر. حالا این شین مثلا مرنوش ممکنه همون سین باشه، مرنوس یا مرنوس، برنوس، شازنوش، شازنوس، یعنی چون ها سین دارن دیگه آخر اسامیشون، رومی ها سین میذارن برای مخصوصا بزرگ کردن اسم میدن، کفش تیتیوس مثلا، حالا اینجوری که در روایت آمده، و قطمیر که این اسامی رو روایت داره بر در خانه‌ای نوشته بشه، رو مرکبی نوشته بشه، حفظ میشه. بعد از 309 سال که همه هم میدونستن این قار افرادی درونشن با یک سگ، و هیچ کس جرأت نزدیک شدن رفتن به داخل قار رو نداره، مردم میدونستن این داستان دهن به دهن میگشت اون اطراف بود که یه عده‌ای هستن مردان غار به اینا میگفتن، مردان غار یا مردان کهف. بعد از 300 سال اینها از خواب بیدار میشن. الله اکبر. 300 سال از خواب بیدار میشن. حالا باورشون مگه میشه؟ یعنی خود شما باشی باورت میشه 300 سال وقت چیزی هم نیست؟ اتفاقی موقع یه نمونش اتفاق افتاده، نمونه هاییش نمونش هم نبوده که، یعنی نمونه هایی که مثلا زیاد اتفاق افتاده باشه، مثلا کسی باشه 100 سال خوابیده باشه میگه خب اینا 300 سال خوابیدن، نبوده چنین چیزی. که بیدار میشن بیرون میان، بعد میگن احساس گرسنگی شدیدی میکنیم، یک نفر بفرستیم شهر غذایی بخره. بعد از هم سوال میکنن کم لبستم، چقدر ما به نظرتون خوابیدیم؟ تو غار بوده متوجه نشدیم. بعضیاشون میگن احتمالاً یک روز شاید خوابیده باشیم یا نصف یه روز. بعد یکیشون میگه خدا بهتر میدونه که چقدر خوابیدیم. بعد آیه قرآن میگه فبعثوا بورقکم. پولشون ظاهرا کاغذی بوده، حالا کاغذ بوده چرم بوده سکه نبود، چون به ورقکم میگه آیه قرآن، مگر اینکه بگیم ورق منظور مثلا ورق مسی بوده که بعیده چنین چیزی. که به یکیشون میگن شما برو از شهر غذا تهیه کن با ورق و نگاه کن که ایما از کا تعامن، کدامشون تو غذا پاکیزه تر، از هر جای غذا نخری ها. این به ما هم داره میگه از هر جای غذا نخری، هر چیزی نخوری، غذات باید پاک باشه. ولی یتلطف، باید لطافت به خرج بدی. ولا یشعرن بکم احدا، که هیچ کس از شما آگاه نشه، از کاروبارت آگاه نشه تو چی کاره ای. مؤمن باید چی باشه؟ تقیه داشته باشه. سالک الالله، در عین مراقبه باید خیلی مراقب باشه کسی کار از سرش سر از کارش در نیاره. با ورقی که در اختیار این پولی که پول ورق کاغذی بوده، میگم حالا آیه قرآن میگه به ورقکم، این میره طرف شهر که قضا تهیه کنه، برخورد میکنه به شهر، میبینه که 300 سال گذشته. آخه درخت مگه عمرش چند ساله؟ 50 سال، 40 سال، خیلی درختی باشه 100 سال عمر کنه. درخت ها میمیرن دیگه، بعضی درخت ها هستن مثلا 500 سال میمونه. این میبینه اصلا صحنه بیابان و درخت ها و اینجا عوض شده. خب به ذهنش هم نمیاد که چه اتفاقی افتاده. آخه هرچی با تعجب میگذره میگه خدای من اشتباه کردم، من اشتباه میکنم، من راه رو دارم اشتباه میام، آخه چرا یه جور دیگه شده؟ تا برخورد میکنه به شهر، این از لباس مردمان شهرم تعجب میکنه، چون طی 300 سال یه مقدار نوع پوشش ها هم عوض شده بوده. ولی باز میاد طرف نونوایی، نانوایی رو پیدا میکنه، یا اغذی فروشی. حالا اون موقع چجوری بوده؟ نانوایی بوده، اغذی فروشی بوده. وقتی که میاد غذا تهیه کنه و اون پول رو در میاره از اون جایی که خدا میخواست، از اون جایی که خدا میخواد، خب از کار نداره. این آقا کار داشته. آقا تو این از کجا آوردی؟ این پول تو از کجا آوردی؟ گنجی چیزی پیدا کردی؟ میگه نه آقا گنجی. میگه نه تو گنج، بیا با هم نصف کنیم بیار. هرچی این انکار اصرار جمع میشن مردم اینو میگیرن. اینم حالا چون میترسیده که لو نره، فکر میکرده 300 سال قبله اون دقیانوس که دیکلتیانوس که به عربی میگن دقیانوس، میترسیده از اونا. اینو میگیرن، سر و صدا که بلند میشه، درگیری هم ظاهرن میشه برای اینکه به حرف بیارن شو که آقا از کجا آوردی این پولو، ظاهرن درگیری هم میشه بین اینا که کار میکشه پیش قاضی. پیش قاضی میبرن که آقا این ما دعوا سر این شده، این آقا یه گنج پیدا کرده نمیخواد لو بده. که اونجا یواش یواش اینم میبینه که مردم مسیحی شدند، دینشون عوض شده، چون اینا کافر بودن، مشرک بودن. خلاصه اونقدر فشار میاد تا این لو میده که من کیم، میترسیده بگه من کی هستم. اولش آخرش میگه بابا من مثلا مکسیمیلینا، مکسیمیلینا همون کسی بود که فرستاده شد به شهر، من مکسیمیلینا هستم، اینم پول خودمه. بعد میگن چنین اسمی ما نداریم اصلا. بعد هی سوال پرسش سوال پرسش، میبینه که تو کدوم زمانو میگی. میگه که بابا میگه الان عهد فلانی نیست، میگه شهر فلانی نیست. میگن چی میگی شما، مثلا 300 سال از اون موقع گذشته. این هم خود نمیتونه باور کنه. آدم خودش تو موقعیت باشه میفهمه، نمیشه باور کرد. میگه داری شما با من مثلا شوخی میکنی، سر به سرم میذارید. خلاصه کار به مقامات بالاتر میکشه و این میگه بابا من تمام داستانو میگه، اینا همه مشرک بودن، ما فرار کردیم، دیشب رفتیم توی فلان غار قایم شدیم، حالا آمدم امروز غذا بخرم، میبینم همه مؤمن شدن. بعد نوشته ای که در خزانه دولتی بود داستان اینها رو، وقتی اسم خودش و دوستانشو میگه، اون نوشته رو که میبینن میگن تو از مردان غار هستی. میگه آره اونجا ما خوابیدیم. میگن تو الان بیدار شدی؟ بله. دوستانت هم بیدار شدن؟ بله. یعنی چی؟ میگن آقا 300 سال گذشته، شما این مدت اونجا خوابیده بودید و کسی جرأت نمیکرد به شما نزدیک بشه. اینم متحیر و حیران. 300 سال شما فکر کن یه شب بخوابی بلند شی 300 سال گذشته، نه پدرت هست، نه مادرت، نه خواهرات، نه برادرات، نه همسرت، نه بچهات، نه دوستانت. یه مرتبه یک احساس عجیبی به انسان دست میده، چون حضرت ارمیا یا عزیر، اختلاف روایته، که 100 سال ایشون مرد، مرد متای قرآن میفرماد فاماته الله مئت عام، خدا او را میراند، بعد دوباره بعد از 100 سال زنده شد. اونجا وقتی نگاه کرد گفت حالا اعلم ان الله على كل شيء قدير، گفت حالا میفهمم خدا بر هر چیزی تواناست. 100 سال برو جلو یا برگرد عقب، غیر زمان خودت، از چه خبره؟ ما چون تو زمان خودمونیم خیلی درک نمی کنیم موضوع رو. مثلا 200 سال دیگه زنده بشی، نه آمریکایی هست، نه ابرقدرت. آره دیگه، نه ترامپی هست، نه هیچ کدوم از اینا نیستن. انشاءالله موقع امام زمان آمده و انشاءالله. مثلا میگیم انسان 100 سال دیگه بیدار بشه، زنده بشه، چه حالی پیدا میکنه؟ خلاصه اینا وقتی باور کردن حرف اینو که مردان غار بیدار شدن، زنده شدن، با این میان به طرف غار. این هم میره پیش دوستانش و به اونها میگه داستان چی شده. میگه 300 سال ما خواب بوده ایم، 300 سال خواب بودیم، نه زنهاتون هستن، نه بچهاتون هستن، نه نوتون، نه فامیلتون، هیچ کس نیست. حالا جالب اینه که این سگ با اینا بود، سگ هم خوابید و بیدار شد. در داستان حضرت ارمیا یا عزیر هم اولاغش همراهش بود که اون هم مرد و با عزیر علیه السلام زنده شد. که چالا چرا دو تا حیوان اهلی با اینها جفتشون حضور دارن؟ این لبس اینها در غار چی بود؟ اسراره. حالا وقتی مردم آمدن طرفشون، اینا با مردم ملاقات کمی داشتن، یه ملاقات کمی پیدا کردن، رفتن درون غار و گفتن ما بیایم دنیا چه کنیم؟ از به چه درد میخوره دیگه دنیایی که هیچکی توش نیست؟ و از خدا تقاضای مرگ کردن و همونجا مردن. بعد دیگه اون حالت برداشته شد که میترسیدن مردم برن. مردم هم که آمدن دیدن اینا مردن، وقتی اینا رو دفن کردن و سگشون رو هم همراهشون دفن کردن که به روی او مسجدی ساختن که لعنت تخزن علیه مسجدا. الان وهابیت میگه که آقا رو قبر نباید مسجد ساخته بشه، شرکه. بابا آیه قرآنه، لعنت تخزن علیه مسجدا، روی اینا مسجد میسازیم. خب آقا این اسرارش کجاست؟ بعد آیه قرآن میفرماد در مورد اینا از هیچ کس سوال نکن، ولا تستفته فیهم منهم احدا، از احدی در مورد اینا استفتا نکن. هیچ کس در مورد اینا چیزی نمیدونه. اینها اولیاء اللهن، کهف اسرار ولایت، سوره کهف. اینا اولیاء هن. امام باقر میفرماد اینجا که میفرماد لو اطلعت علیهم، اگر اطلاع پیدا میکردی پا به فرار میذاشتی. این در مورد ولی خداست، در مورد مؤمنه. شما اگر از باطن یه مؤمن اطلاع پیدا کنی، از ترس پر میشی، فرار میکنی از عظمت مؤمن اگر مطلع بشی بر او. این داستان اولیاء خداست. حالا تک تکش باید بحث بشه روش، چه اسراری داره. یه داستان شما میشنوی، پشت این داستان یه دریایی از سره. الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال. پس خورشید دور کهف اینها داره میچرخه، خورشید دور غار اینها داره میچرخه. خورشید آیه قرآن میفرماد اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وقتی طلوع میکرد از سمت راست غار اینها بالا میرفت، از سمت راست غار اینها بالا میرفت. غروب میکرد از طرف غار چپ غار اینها پایین میآمد. خورشید دور اینها داره میچرخه. اینها مرکز عالمن، اینا قطب عالمن، یعنی مؤمن، ولی الله، اولیایی که هیچ کس نمیتونه به اینا نزدیک بشه اصلا، اولیایی که هیچ کی به اینا نمیتونه نزدیک بشه، نمیتونه اینا رو بشناسه. بعد در مورد عددشون که عددشون چند تا بود، سیقولون سلاستون رابعهم کلبهم، میگن سه تا چهارمیشون سگشون بود. عجیب، سگو در شمار آدم میاره، میگن سه تا بودن چهارمیشون سگشون بود. خمستون سادسهم کلبهم، پنج تا بودن ششمی سگشون بود. سبعتون ثامنهم کلبهم، هفت تا بودن هشتمی سگشون بود. کدومشونه؟ خود قرآن هم نمیگه ها، خود قرآن در مورد اینا بعد میفهم ولا تستفت فیهم منهم احدا، از هیچ کی هم در مورد اینا فدوا نخواه. حالا چه اسراری تو همین عدداست، سه و چار و پنج و شیش و هفت و هشت، و تو جمع اینا چه اسراریه، جمع کنی با هم حساب و کتاب کنی چی در میاد از توش. حالا فردا شب چون ادامه سوره رو باید بگیم، حالا اون داستانهای از ذوالقرنین، فقط این نکته ای رو بگیم، کهف اسرار ولایت. آقا اینها مگه پیامبر بودن؟ اصحاب کهف پیامبر بودن؟ نه. چی بودن؟ چی بودن؟ ولی بودن. چون کهف اصل بنا نیست از انبیا صحبت کنه خداوند، تو سوره کهف باید از اولیا صحبت بشه، اینا اولیا ان، منتها یه گروهی از اولیا ان، گروه های دیگه هم داریم. حالا همینجا مطرح میشه، تو همین سوره، تو همین سوره مطرح میشه. یا رسول الله، ای سید پیامبران، ای سرور انبیا، با یادگار تو چه کردن؟ با یادگاران تو چه کردن بعد از تو؟ یا رسول الله، چه قربتی در مدینه حاکم شد بعد از رفتن رسول الله، انگار خاک غم پاشیدن تو مدینه. گریه های خانم فاطمه زهرا وقتی سوال شد از گریه های خانم، فرمود بین دو تا مصیبت ماندم، فقد النبی و ظلم الوسی، نبودن پیغمبر و ظلم به وسیع پیغمبر. یا فاطمه، اونقدر گریه کرد بیبی که صدای همسایه ها در آمد، آمدن پیش امیرالمومنین، آقا جان به فاطمه بگو یا شبها گریه کنه، روزها آرام باشه، یا روزها گریه کنه شب آرام بگیره. آخه گریه های فاطمه ما رو آزار میده. آخه وقتی امیرالمومنین به خانم گفت پیغام اینا رو داد، فرمود ما قل مکسی بین ازهرکم، چقدر کوتاه است ماندن من در میان شما، یعنی کمی تحمل کنید، میذارم میرم از بین شما. آی نه نه، آقا امیرالمومنین کنار مدینه یه سایبان درست کرد، خانم فاطمه زهرا دست حسنین رو می گرفت، می اومد زیر این سایبان می نشست، گریه می کرد، من از مدینه و اهل مدینه بیزارم، آخ من از مدینه و اهل مدینه بیزارم. اما یه روز خانم اومد خونه، امیر مؤمنان نگاه کرد، دید صورت حسنین آفتاب سوخته شده، گفت خانم من برای شما سرپناه درست کردم، بیت الاحزان درست کردم که شما زیر آفتاب نسوزید. گفت علی جان امروز که رفتم دیدم اون سایبان و آتیش زدن، بیت الاحزان منو خراب کرده. های نه 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 نه، های نه 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 نه. چی بگم از کجای مصیبت بخونم برا؟ ای وای ای وای ای وای ای وای. یه وقت از مجلس ابوبکر بیرون آمد خانم، قباله نامه فدک در دستشه، دست امام مجتبی تو دستشه، آی 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 آی. زمانای قدیم اونایی که مدینه رفته بودن میگفتن کوچه های بنی هاشم تنگ و باریک بوده، جوری که اگه یه مرد دستاشو باز میکرد راه کوچه بسته میشد. ای وای ای وای، گرفتی چی میخوام بگم؟ راه کوچه بسته. آیا 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 همچو کوهی مقابلش صد شد، گفت فاطمه قباله رو بده ببینه. خانوم امتناع کرد. ای وای ای وای، چجوری بگم آخه؟ از زبان امام مجتبی میگم، میگه مادر مظلومم، مادر مظلومم ز شدت سیلی، آخ مادر مظلومم ز شدت سیلی خورد ز دیوار کوچه سیلی دیگر، خورد ز دیوار کوچه سیلی دیگر.
رسیدن نزدیک خونه خانوم چادرش رو تکون از انجا یه وقت به بابا چیزی نگی آخه بابات مظلومه آخه دستای بابات بسته
من میگم از زبان امام مجتبی میگه مادر من چیزی نگم اما سرخی چشم تو چه کار میکنه کبودی زورت تو چه کار میکنه ای وای 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 زنی که در خانه از جوهرش رو بگیره هر دفعه امام مجتبی نگاه میکرد به صورت مادر آیا 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 هر دفعه میامد ناز میکرد صورت مادر رو مادر صورتت میسوزه هنوز هی خانوم جاره میکرد حرف نزن پسرم آره خوب شده چیزی نگو دیگه جلو بابا آی 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 ای چراغ خانم سوسو مزه ناله از درد رو خوب پلو مزه فاطمه در پیش من سر خمکو سر و پایی منداخت کبودی صورت مشخص نشه فاطمه در پیش من سر خمکن ای وای یار سیلی خوردم ترکم مکن یار سیلی خوردن یار سیلی خوردن ریحانه یار سیلی خوردم ریحانم یک شب دیگر بمان در خانه یک شب دیگر بمان در خانه اخ نه 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 السلام عليك يا فاطمة في الأولين السلام عليك يا زهراء في الآخرين السلام عليك يا صديقة في كل حين سلام عليك أبد الآبدين آمين.